ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت جهانی روبرو شده است. به گفته ایران، سفر هیئت سعودی به تهران برای ارزیابی غرامت نیست. و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی با تداوم حصر موافقت کرده است. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز یک شنبه. من بابک غفوری آذر هستم، شما رو میزبانی میکنم. ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت جهانی روبرو شده و شماری از کشورها از جمله چین که متحد اصلی پیونگیانگ است از این آزمایش ابراز خشم کردند. تلویزیون دولتی کره شمالی بامداد امروز از آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی با قابلیت نصب بر روی موشک‌های قاره‌پیما خبر داد. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام کره شمالی را به خاطر نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی قویاً محکوم می‌کند. رئیس جمهوری کره جنوبی نیز ضمن محکوم کردن اقدام پیونگیانگ گفته است به تلاش‌های دیپلماتیک برای انزوای هرچه بیشتر کره شمالی ادامه خواهد داد. ژاپن نیز آزمایش کره شمالی را غیر قابل قبول خوانده و گفته است ژنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در تماسی تلفنی به مقام‌های توکیو تضمین داده که واشنگتن به دفاع از ژاپن متعهد است. وزارت خارجه روسیه نیز ضمن محکوم کردن اقدام کره شمالی خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شده است. رئیس جمهوری فرانسه و همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اقدام کره شمالی را محکوم کردند. درباره این خبر و تحولات پس از آن، همکارم کیوان حسینی گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌المللی، که میگوید گزینه‌های جامعه جهانی برای مقابله با کره شمالی محدود است. این گفتگو را میشنویم.
نام اهرام‌ها و دیدگاه مشترکی راجع به نوع کنار اومدن با رژیم آقای کیم ندارند. ما در نظر بگیریم که 3 گزینه هست که شاید مطرح باشن در برابر این رژیم و اقداماتی که انجام میده. یکیش خب گزینه نظامیه که چه حالا با هواپیما، چه از طریق موشک از راه دور، بدون استفاده از نیروی زمینی کل تاسیسات هسته‌ای رژیم مورد حمله قرار بگیره، یا حتی اون تونل‌ها و سنگرهای زیرزمینیش با بمب‌های سنگرشکن زده بشه، ولی در این حال خب خطرات خاص خودش رو داره. یعنی متوجه به این که کره جنوبی در معرض حملات کره شمالی با سلاح‌های مترادف هم میتونه یک وضعیت جهنمی رو برای کره جنوبی ایجاد بکنه و همچنین برای هزارها سرباز آمریکایی که در این کشور هستند، و در این حال یک جنگ در اون منطقه آسیا میتونه اقتصاد جهان رو هم اساسا به نرسان بندازه. این اهرمی نیست لزوما که در حال حاضر بشه روش فکر کرد و عملیش کرد مسئله جنگ رو. ما دوم اینه که خب میشه تو چارچوب این نگاه که خب این رژیم تمام این کارهایی که داره انجام میده برای تضمین بقا و ادامه حیات خودشه. یعنی از همون سال 1993-94 که دولت کلینتون با این بحران مواجه شده تا به امروز، عمده نگاه و اصلا قصد و نیتی که این رژیم داشته در خدمت این بوده که یک سلاح بازدارنده ایجاد بکنه که کسی خطری متوجهش نکنه و رژیم بقای خودش رو ادامه بده. تو همین چارچوب میبینیم که البته خب این مقدار متفاوت شده اهدافش، ولی این که دارن میرن به طرف اینکه سلاح‌ها رو روز به روز مینیاتوری بکنن و قدرت تسلیحاتی و موشکی رو بالا ببرن، تمام و کمال در خدمت همین هدفه، نه اینکه لزوماً به کشور دیگه حمله بکنن و یه وضعیت جهنمی برای خودشون بخوان ایجاد بکنن. تو این چارچوب خب هست نگاه‌هایی از جمله در روسیه، در چین، که باید نشست با رژیم مذاکره کرد، این پیمان آتش بسی که الان بین دو کره هستش رو تبدیل به پیمان صلح کرد، با رژیم وارد قرارداد عدم تجاوز شد، آمریکا یعنی باید این کارو بکنه، که این هم برای قرب اصولا زیاد چیز نیست، گزینه خوبی نیست با توجه به اینکه اعتمادی به رژیم کیم ندارن و معلوم هم نیست که رژیم کیم از این سوء استفاده نکنه از همچین قراردادی. و مورد سوم هم اینه که همین تحریم ها رو ادامه بدن به شدت و شدت بیشتری، چین رو بیش از پیش وادار کنن که در این تحریم ها شراکت پیدا بکنه، و با توجه به اینکه خیلی هزینه بالایی داره ادامه این قدرت هسته‌ای و رقابت هسته‌ای که الان کره شمالی وارد شده، از اون بر محرومیتی که در جامعه کره شمالی میکشه، بالاخره این تحریم ها اثر خودش رو میزنه و رژیم یا از هم فرو میپاشه یا مجبور میشه بیاد پای میز مذاکره، که این هم به نظر میاد که چینی ها به اصطلاح پاش نخواهند رفت، با توجه به اینکه منافع بسیاری دارن که بقای این رژیم حفظ بشه، کرچت که با یه سری اقداماتش مخالفند و الان اقدامات تحریمی را دارن حمایت میکنند. و همه این دلایل به نظر میاد که شاید اون راه حل چهارم که به نوعی اون قرارداد که با ایران بسته شده، یک تقریبا چیزی مشابه اون، الگوی مشابه اون طوری که خانم مرکل فرض کن ظرف این روزا اشاره کرده، برن به طرف یک همچین چیزی که محدود بکنه قدرت هسته‌ای و موشکیشو در ازای امتیازهایی که دارن میدن، نه اینکه کامل بر بچینه بلکه محدود بشه و در این حال یه سری امتیاز هم بگیره.
سوال دوم من درباره عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در این مدت با یک لحن متفاوتی نسبت به رئیس جمهوری پیشین سعی کردش که با ادبیاتی تندتر و اونطوری که برخی رسانه‌ها توصیف کردن ادبیاتی تهدیدآمیز کره شمالی رو وادار به عقب نشینی بکنه. ارزیابی شما چه هست از این سیاست خارجی که آقای ترامپ در این چند ماه انتخاب کرده و فکر میکنید تا چند اندازه ایشون موفق بوده؟
میشه گفت همین صداهای متفاوتی که از واشنگتن شنیده میشه لزوما چیز مثبتی نیست برای تاثیرگذاری برای کره شمالی. در نظر بگیریم که خب وزیر دفاع، وزیر خارجه اصولا لحن دیگه‌ای دارن، یعنی اونها با توجه به ارزیابی واقعی تری که از صحنه دارن یه مقدار کنترل شده تر حرف میزنن. صحبتی مثل آقای ترامپ از مثلا آتش و خشم نمی‌کنن و اینکه یک کاری سر شما کره شمالی میتونه آمریکا یا بیارن که در تاریخ سابقه نداشته، از این مسائل عنوان نمی‌کنن. مجموعاً به نظر میاد که آقای ترامپ هم راه دیگه‌ای به غیر از این راهی که آقای بوش رفت، آقای کلینتون رفتن، اینی که باید بشینن تحت‌الشو یک تلفیقی از مذاکره، تحریم و فشار به یک نتایجی برسن با توجه به پیچیدگی وضعیت کره شمالی، همسایگیش با چین، همسایگیش با کره جنوبی، اینکه فرض کن کره جنوبی اصولاً نمی‌خوان وارد جنگ بشن. حتی مردم کره جنوبی آخرین آمار رو نسل سنجی نشون میده که رفتار چین رو قابل محاسبه تر از آقای ترامپ صلاح به حساب میارن. همه اینها وضعیت پیچیده ایجاد کرده که لزوما این تهدیدهای آقای ترامپ عامل مثبتی در حل بحران نخواهد بود.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید درباره آزمایش هسته‌ای امروز کره شمالی و واکنش‌ها به اون پس از انتشار خبرش. اما یک روز پس از آن که روزنامه کویتی از سفر قریب الوقوع هیئت سعودی به تهران خبر داد، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تایید کرد. به گزارش ایرنا، آقای قاسمی روز یکشنبه گفت ویزای سفر و مجوز پرواز هیئت سعودی به تهران 2 ماه پیش صادر شده و این سفر احتمالاً پس از ایام حج انجام خواهد شد. روزنامه کویتی الجریده هدف از سفر هیئت سعودی را برآورد میزان خسارات وارد شده به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد ذکر کرده بود، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را رد کرد. بهرام قاسمی به خبرگزاری ایرنا گفت این سفر ربطی به بحث غرامت ندارد و تاکنون در این خصوص صحبتی مطرح نشده است. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دیماه 94 به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران قطع شد، اما در ماه‌های اخیر به ویژه پس از دیدار کوتاه وزیران خارجه دو کشور در استانبول، خبرهایی از تلاش دو کشور برای از سرگیری روابط منتشر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت شورای عالی امنیت ملی با ادامه حذف موافقت کرده است. آقای اژه‌ای با استناد به شنیده‌هایش گفت موضوع حصر در دستور کار جلسه اخیر شورا نبود، اما به گفته او مطرح می‌شود و باز قرار می‌شود حصر همچنان باقی بماند. مرجع قانونی بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال‌های اخیر به چالشی میان دولت و قوه قضاییه تبدیل شده است. مسئولان قوه قضاییه تاکید داشتند حصر این ستن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، اما حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس این شورا وجود چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای که پیشتر موافقت قوه قضاییه با خروج ماموران امنیتی از خانه مهدی کروبی را دروغ محض خوانده بود، روز یکشنبه تایید کرد که ماموران در بیرون از خانه مستقر شدند. این سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی هستند. صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، اعتراض برخی مدافعان حقوق بشر و شماری از هواداران او را به دنبال داشته است. همزمان عفو بین الملل و وزارت خارجه آمریکا نیز این حکم را مغایر با تعهدات بین المللی ایران در رابطه با حق آزادی عقیده و مذهب دانستند. در این باره همکارم مهتاب وحیدی را گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
اعتراض ها به صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، همچنان ادامه دارد. پس از سازمان عفو بین الملل که این حکم را نقض فاحش حقوق بشر و مغایر با قوانین بین المللی دانست، وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه با صدور بیانیه ای از این حکم انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانست. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که وارد کردن اتهاماتی همچون تشکیل یک فرقه مذهبی و افساد فی‌الارض با تعهدات بین المللی ایران در مورد آزادی بیان و آزادی مذهب یا عقیده مغایرت دارد. وزارت خارجه آمریکا خواستار لغو حکم اعدام محمد علی طاهری شده و همچنین از مقام‌های ایران خواسته است که به اصول حقوق بشر پایبند باشند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، هفته پیش از صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش خبر داد. بنیانگذار مکتب عرفان حلقه پیشتر هم به اعدام محکوم شده بود، اما چندی بعد حکم او در دیوان عالی کشور نقض شد و حالا این حکم جدید در دادگاه تجدید نظر برای او صادر شده است، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده. صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و اعتراض شماری از هواداران او را هم به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که به بازداشت دست کم 3 تن از هواداران عرفان حلقه منجر شد. زهرا بزرگپور، مسلم مؤمنی و کیارمین محمدزاده که خبرگزاری تسنیم اتهامشان را هماهنگی جهت برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری عنوان کرده است. اما بجز این افراد، طی ماه‌های اخیر 10 تن دیگر از هواداران عرفان حلقه هم توسط ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، نجف آباد و شاهینشهر بازداشت شدند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
اونها داشتن زنان رو می‌زدن.
قوانین تبعیض، پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز را روز دعا برای قربانیان طوفان اخیر در ایالت‌های جنوبی این کشور اعلام کرده است. آقای ترامپ که روز شنبه دیروز به همراه همسرش ملانیا برای دومین بار طی روزهای اخیر به مناطق طوفان زده در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا سفر کرده بود، از همکاری بین مقام‌های ایالتی و فدرال برای کمک به آسیب دیدگان قدردانی کرد. بنابر گزارش‌های محلی، شمار تلفات طوفان هاروی از مرز 50 کشته گذشته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
کم کم به پایین این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا باقی بمونید. در بخش‌های بعدی خبرها از آخرین تحولات ایران و جهان، از جمله تازه‌ترین واکنش‌ها به آزمایش هسته‌ای کره شمالی، با شما در میان خواهیم گذاشت. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.